مربع. دو شماره کارت 5041 7211 77 09 89. 3 ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010 10 10. پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام. برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید. به مسابقه عدلیه توجه بفرمایید.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کنند.
بفرمایید که سوال تشریحتون از کدوم پاکت؟ عمومی، خانواده، بین الملل، جزا، آیین دادگستری.
دقیقا سوال پاسخش عکس.
گروه محترم داور از مرحله دوم 5 امتیاز.
سراغ گروه های شرکت کننده 3 تا گروه داریم.
گزینه درست رو انتخاب کردن و با این توضیح که شنوندگان محترم باید بین مفاهیم مثل ذهنیت.
گروه محترم جویای عدالت.
قاعده فقهی دب.
خیلی
قاضی شریعت پناهی بودن.
آفرین آفرین، تشویقشون کنید.
اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی عدلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها آقایان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به مسابقه عدلیه. اینجا رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، مسابقه مهیج عدلیه. عدلیه، اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی. سامانه پیام کوتاه ما 30 10 35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. وبگاه رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. از شبکه رادیویی گفتگو همراه لحظه های ارزشمند شماییم و قصد داریم در این مسابقه هم اطلاعات و آگاهی شما رو نسبت به مسائل حقوقی بالا ببریم تا با کیفیت تر و راحت تر زندگی کنیم. دعوت میکنم امروز هم در کنار ما باشید با مسابقه مهیج عدلیه. بریم و آشنا بشیم با داور امروز عدلیه و البته شرکت کننده های درجه یک مسابقه عدلیه امروز، جناب آقای مرادی عزیز. سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت علاقمندان و شبکه رادیویی گفتگو و مسابقه پرطرفدار عدلیه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. بریم سراغ اولین گروه. معرفی بفرمایید خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنونده های ارجمند. من علی خان میرزایی هستم، یکی از اعضای گروه داور.
درود بر شما. آقا سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام عرض احوال شما.
متشکرم، معرفی بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده محمد جواد اشتری هستم، دومین نفر از گروه داور.
گروه داور، پس گروه یک ما اسمش شد گروه داور. بسیار عالی، بریم سراغ گروه دوم. سلام، وقت بخیر، خوش اومدین.
سلام، عرض ادب. به نام خدا، علی گلدار هستم از گروه جویای عدالت.
درود بر شما، گروه جویای عدالت، بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. محمد حسین محمودی سعدآبادی هستم از گروه جویای عدالت.
متشکرم، خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. بریم سراغ گروه سوم، معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، هلیا دانشوران هستم و از گروه دانشوران.
به به، بفرمایید.
به نام خدا، سلام، سوگند دانشوران هستم از گروه دانشوران.
بسیار عالی.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه، با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه.
خب به من بفرمایید که گروه محترم داور، ما دیگه از این بعد دوستان رو به اسم گروه میشناسیم نه به اسم خودشون. گروه محترم داور، چطور با مسابقه عدلی آشنا شدین؟
از طریق حالا مراکز اطلاع رسانی دانشگاهمون بود که حالا سایت و کانالایی که تو فضای مجازی مثل سروش و اینها هستش، ما مطلع شدیم که همچون مسابقه برگزار میشه و داخل شرکت کردیم.
و این که نسبتی با هم دارین دوتا دوست عزیزی که در گروه داور با هم هم گروهی هستین؟
بله.
چه نسبتی داریم؟
دوست
هستیم. بسیار. آقا گروه محترم جویای عدالت، شما چطور آشنا شدین با مسابقه عدلیه؟
از طریق دانشگاه تماس گرفتم به عنوان دانشجوی برگزیده و با این مسابقه آشنا شدم.
بسیار. نسبتی ندارین با هم؟
دوست هستیم.
دوست هستین. گروه سوم، گروه محترم دانشوران.
بله، ما هم از طریق سایت دانشگاه آشنا شدیم و دعوت شدیم به این مسابقه.
بسیار. شما هم که نسبتی ندارید؟
چرا، خواهر هستیم.
چقدر جذاب. دو تا خواهر، هر دو هم فارغ التحصیل حقوق؟
بله. بله.
یه بار دیگه معرفی کنین خودتونو.
من سوگند دانشوران هستم.
سوگند دانشوران و
هلیا دانشوران.
هلیا دانشوران. بسیار عالی، خیلی خوش اومدید.
متشکرم.
این اتفاقم در نوع خودش جالبه آقای مرادی. که دو تا خواهر، هر دو حقوقدان، هر دو هم
میتونن با هم همکاری خوبی داشته باشن در آینده.
در آینده ان شاء الله. بریم سراغ مرحله اول مسابقه امروز عدلیه با سه گروه درجه یک و پر انرژی، لطفاً بفرمایید.
مرحله اول، پرسش‌های سرعتی.
خب بریم وارد مرحله اول بشیم. در مرحله اول 10 تا سوال چهار گزینه‌ای داریم، یا به قول معروف مرحله سرعتی یا برق‌آسا. 10 تا سوال چهار گزینه‌ای داریم. تا زمانی که سوال تموم نشده و گزینه‌ها مطرح نشده و هر 4 تا گزینه خونده نشده و قرائت نشده، لطفاً اعلام آمادگی نکنید. هر گروهی که بین سوال اعلام آمادگی بکنه از اون سوال حذف میشه. بریم سراغ سوال اول. آمادگی دارید مرادی؟ اجازه می‌فرمایید؟ بسیار عالی. سوال اول، ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان می‌کند مسئولیت کیفری شخصی است. این ماده اشاره به کدام قاعده فقهی دارد؟ الف، قاعده فقهی وزر، به قاعده فقهی درع. گروه محترم جویای عدالت،
قاعده فقهی درع.
خیر، متاسفانه. آقای مرادی توضیحشو بفرمایید.
بله، این ماده قانونی الهام گرفته شده از فقه پویای اسلامی، بسیار قاعده طلایی و مهمی هستش در نظام حقوق کیفری ما. قاعده فقهی وزر اشاره به این داره که مسئولیت کیفری قائم به شخصه و کسی رو نمیتونیم به جای دیگری مجازات بکنیم برای رفتاری که مرتکب شده، و این نشون میده که دین مبین اسلام در ادوار گذشته میراثدار چه پیام‌های مهمی بوده و الان هم داره در قانون مجازات اسلامی و خیلی از کشورهای دیگه مورد استفاده قرار میگیره.
متشکرم. بریم سراغ سوال دوم. عقدی که در آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند تا طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید کدام است؟ 1. عقد آریه، 2. عقد مضاربه، 3. عقد رهن و 4. عقد قرض. گروه محترم داور،
عقد قرض.
درود بر شما. درسته آقای مرادی، نکته‌ای داره؟
عقد قرض مطابق ماده 648 قانون مدنی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و یه جور جنبه نودوستی و توجه به هم نوعی داره که بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و به همدیگه کمک بکنیم.
متشکرم. سوال سوم، بفرمایید که در چه نوع مالیات دولت حق دارد برای وصول مالیات قسمتی از دارایی‌های معدی را توقیف و تصرف کند؟ 1. مالیات غیر مستقیم، 2. مالیات اشخاص حقوقی، 3. مالیات مستقیم و 4. دولت چنین اختیاری ندارد. خیلی راحته. گروه داور،
گزینه 4 دولت همچین اختیاری ندارد، فقط اجازه ممنوع خروجی نفرات رو داره.
خیر، آقای مرادی توضیح بفرمایید. بله. دوستشم تاییدش میکرد.
البته این حکم حکم استثنائیه و مطابق قانون مالیات های مستقیم موضوع مواد 210 تا 215 دولت در خصوص مالیات های مستقیم این حق رو داره که اموال معدی رو یا اون کسی که قرار معدی یا پرداخت کننده مالیات رو توقیف بکنه.
متشکرم از شما. سوال چهارم لطفاً. رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی در چه دادگاهی و با اطلاع دادن به چه نهادی صورت می‌گیرد؟ 1. دیوان عالی کشور، شورای نگهبان، 2. دادگاه‌های عمومی دادگستری، مجلس شورای اسلامی، 3. دیوان عدالت اداری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 4. رئیس جمهور از رسیدگی مبرا است. گروه محترم دانشوران،
گزینه دوم.
درود بر شما. درسته؟
بله، بسیار درست و دقیق فرمودند. دادگاه کیفری استان تهران مرجع رسیدگی، حالا حسب مورد، مرجع رسیدگی به در واقع جرم رئیس جمهور هستش و قوه قضاییه موظفه که قبل از انجام این کار مجلس شورای اسلامی در جریان قرار بده. و نکته هم که وجود داره اینه که رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور که در ارتباط با وظایف ریاست جمهوریه در صلاحیت دیوان عالی کشوره و بحث جرایم عادی که غیر از در واقع مسئولیت‌های مربوط به ریاست جمهوریه در دادگاه کیفری استان تهران هست.
بسیار عالی. بریم سراغ سوال پنجم. بفرمایید که مدیر صدا و سیمای استان خوزستان با هماهنگی چه مقامی منصوب می‌شود؟ 1. فرماندار، 2. معاون رئیس جمهور، 3. استاندار، 4. فرمانده سپاه استان. گروه دانشوران بفرمایید.
گزینه 3 استاندار.
درود بر شما. آقای مرادی بفرمایید. چرا رئیس سازمان نباید انتخاب کنه آخه؟ چرا مدیر کل امور استان ها نباید انتخاب کنه؟
نکتهش اینه که این موضوع در حقوق عمومی جای میگیره و استاندار به لحاظ سیاسی بالاترین مقام سیاسی در استان محسوب میشه و به همین دلیل مدیر صدا و سیما باید با هماهنگی این شخص و بله استاندار انتخاب بشن.
و البته در همه استان‌ها اینطور هست دیگه.
بله، این فقط یه مصداق.
آره، اینو بدانید که در همه استان‌ها مدیران صدا و سیمای مرکز استان با هماهنگی استاندار اون استان انتخاب میشه. بریم سراغ سوال ششم. بفرمایید که اصلا سوالا کلا رسانه‌ای شده آقا. حقوق رسانه‌ای شده. مسئولیت نظارت بر سازمان صدا و سیما بر عهده 1. شورای مرکب از نمایندگان سه قوه، 2. رئیس سازمان صدا و سیما، 3. مقام معظم رهبری، 4. مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. گروه محترم داور،
گزینه 1.
گزینه 1. شورای مرکب از نمایندگان سه قوه کاملا اشتباه نگفتین. آقای مرادی بفرمید.
بله درست هستش. مسئولیت نظارت بر سازمان صدا و سیما مطابق اصل 175 قانون اساسی به عهده شورای مرکب از نمایندگان سه قوه که هر کدوم از قوای سگانه مجریه، قضاییه و مقننه به انتخاب و معرفی رؤسای مذکور دو نفر رو انتخاب میکنن و قانونی هم که در این راستا به تصویب رسیده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت که این ترکیب رو که دو نفر به ازای هر قوه هست رو مشخص کرده.
بسیار عالی. شورای نظارت بر صدا و سیما متشکل از نمایندگان قوای سگانه است که وظیفه نظارت به عملکرد صدا و سیما رو به عهده دارن. سوال هفتم، اگر در ایام دوره آزمایشی کار کارفرما رابطه کار را با کارگر قطع نماید، تکلیف کارفرما چیست؟ یک، فقط مکلف به پرداخت حقوق روزهای کار کرده است. دو، مکلف به پرداخت حقوق کل دوره آزمایشی است. گروه محترم دانشوران،
گزینه دوم، مکلف به پرداخت کل دوره آزمایشی.
درود بر شما. آقای مرادی بفرمید.
بله، مطابق قانون کار ماده 11 که موضوع حکم قرار گرفته، اگر چنانچه کارفرما رابطه رو قطع بکنه با کارگر زحمتکش و محترم، بایستی که کل دوره آزمایشی رو به عنوان حقوق به ایشان پرداخت بکنه.
متشکرم. سوال هشتم، فردی علارغم بسته بودن حساب بانکیش اقدام به صدور چک کرده، در صورت آگاهی از مسدود بودن حساب خود عمل وی دارای چه وضعیتی است؟ یک، باید چک را تحویل شعبه بانک نماید. دو، هیچ اثری ندارد. سه، تخلف بانکی است. چهار، جرم است. گروه محترم جویای عدالت،
گزینه چهار، جرم است.
درود بر شما. چرا جرمه میدونین؟ آقای مرادی بفرمایید.
در واقع این ماده 10 قانون چک این موضوع رو مورد حکم قرار داده و کسی که با علم به بسته بودن حسابش چک صادر میکنه در حکم صدور چک بلا محل.
پس توضیحش هم درست بود.
بله درست فرمودم.
میخواییم 5.5 امتیاز بدیم بابت این سوال بشون. بریم سراغ سوال نهم. بفرمایید که در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجبات کدام گزینه را فراهم می نماید؟ یک، حسب مورد موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می شود. دو، حسب مورد موجب صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه متهم می شود. گروه محترم دانشوران،
گزینه یک، حسب مورد موجب قرار موقوفی تعقیب می شود.
درست گفتن آقای مرادی؟
درست فرمودن. درست بله گفتن. این سوال مربوط به آینه دادرسی کیفری هست و اشاره میکنه که اگر در جرایمی که قابل گذشته حالا شاکی خصوصی اعلام گذشت بکنه، دو حالت ممکنه که به وجود بیاد، یا حکم اجرا شده و در زندان هست، در حبس هستش که بلافاصله موقوفی اجرای مجازات صادر میشه و از زندان آزاد میشه. اگر هنوز در جریان رسیدگی قرار تعقیب یا رسیدگی میشه، موقوفی تعقیب صادر میشه و از اتهام مبرا میشه.
متشکرم. سوال دهم و آخرین سوال ما، بفرمایید که شخص الف با سوء استفاده از روابط خصوصی که با رئیس یک اداره دولتی دارد برای انجام کار اداری به نفع خود و به ضرر شخص ب برخلاف حق و مقررات اعمالی را انجام میدهند، ماهیت این رفتار چیست؟ یک، تخلف اداری و سوء استفاده از موقعیت اداری. دو، جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق. گروه محترم دانشوران بفرمایید.
گزینه دوم، جرم.
جرم. درود بر شما. آقای مرادی توضیحشو بفرمایید لطفا.
بله، البته بگم این ماده که در این قسمت موضوع سوال قرار گرفته عیناً از متن خود ماده قانونی هست که اشاره کرده به همون بحث روابط خصوصی، منظور روابطیه که حالا فامیلیه یا به هر شکلی که رابطه نسبی یا سببی دارن و یا هر رابطه دیگه‌ای که میتونه باشه، دوست باشن، رفیق باشن، به هر حال باید یه آشنایتی با این شخص وجود داشته باشه و موضوع ماده قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق ماده 2 این قانون.
متشکرم. یه جمع‌بندی بکنیم چون مرحله اول سوالات سرعتی ما تمام شد. یه جمع‌بندی بفرمایید آقای مرادی که بله. هر گروه چند امتیاز کسب کردن؟
گروه داور موفق شدن که 10 امتیاز رو کسب بکنن
در مرحله اول.
در مرحله اول
بله.
گروه جویای عدالت 5 امتیاز رو کسب کردن در مرحله اول
بله.
و در نهایت گروه دانشوران بیشترین امتیاز رو کسب کردن با 5 پاسخ صحیح،
25
امتیاز. 25 امتیاز در مجموع.
نه اینا از الان همکاریشون رو شروع کردن این دوتا خواهر.
بله
اینا در آینده
ولی مشخصه که
چی کار بکنن خدا میدونه. بسیار خوب، یه تشویق بکنید خودتون رو بریم سراغ مرحله دوم که سخت‌تر میشه. مرحله دوم خیلی پیچیده‌تره و خیلی سخت‌تر و سوالات سخت‌تر رو میدونم که رقابت خیلی نزدیک‌تر و جذاب‌تر میشه. تشویق بکنید خودتون لطفاً. خب مرحله اول و سرعتی یا برقاسای مسابقه عدلیه تموم شد. به این ترتیب گروه محترم داور 10 امتیاز، گروه جویای عدالت 5 امتیاز و گروه دانشوران 25 امتیاز رو کسب کردن. بریم سراغ مرحله دوم یا مرحله طبقه بندی شده مسابقه عدلیه. مسابقه عدلیه، اولین مسابقه رسانه‌ای حقوقی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سوالات ما در مرحله دوم یا مرحله طبقه بندی شده. حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق خانواده، حقوق بین الملل و حقوق جزا. برای آشنایی با مفاهیم حقوقی شنونده مسابقه عدلیه باشید از رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. عدلیه. شما می توانید مسابقه عدلیه را از طریق گیرنده های دیجیتال و یا نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. خیلی خوش آمدید به مرحله دوم مسابقه عدلیه. بریم سراغ یک بخش بسیار پرهیجان، بسیار سخت، بسیار پیچیده و بسیار سنگین. آقای مرادی توضیح داریم راجع به بخش دوم؟
فقط این که شرکت کننده محترم باید پاکت هایی که در اختیارشون قرار داره رو به صورت ضبط‌دری انتخاب بکنن. پاکت ها به دو صورت تستی و تشریحیه. اگر از یه پاکت تشریح رو انتخاب بکنن دیگه از همون پاکت نمیتونن تستی رو انتخاب بکنن، بایستی تستی از یه پاکت دیگه انتخاب بشه.
با یک موضوع دیگه.
با یک موضوع دیگه.
متوجه شدین دوستان؟ شما اگر پاکت تشریحیتون رو از حقوق بین الملل انتخاب میکنید، سوال چهار گزینه‌ایتون باید از حقوق خانواده باشه یا از یکی دیگر از گروه ها. یعنی هر دو سوال از یک گروه و یک خانواده نمیتونه باشه. بریم سراغ گروهی که بیشترین امتیاز رو در مرحله اول کسب کرد.
طبیعتاً گروه دانشوران.
دانشوران. بفرمایید که از کدام پاکت سوال تشریح رو پاسخ میدین؟
از پاکت حقوق مدنی یا یا حقوق خصوصی.
حقوق خصوصی. سوال تشریحی شما از حقوق خصوصی. خب بفرمایید که یکی از همسایه ها قسمتی از پشت بام آپارتمان رو برای خشک کردن سبزیجات و میوه‌جات مورد استفاده قرار داده است. تا اینجاش کار بدی نکرده. از لحاظ حقوقی اقدام وی دارای چه اثری است؟ میوه و سبزی خشک کرده بالا پشت بام تو آپارتمان.
ایشون در ملک مشاعی که وجود داره، یعنی پشت بام جزء مشاعات یک ساختمان محسوب میشه.
بله.
و اینکه ایشون آپارتمان بوده دیگه، مشکل اینجاست.
خب الان حکم کاری که ایشون کرده چیه؟
عمل فضولی.
آقای مرادی بفرمایید لطفا.
بسیار خوب، همونطور که اشاره کردن گروه محترم دانشوران، پشت بام از قسمت‌های مشاعی محسوب میشه.
بله.
و قسمت مشاعی امکان تصرفش بدون اجازه بقیه ساکنان و همسایه‌ها وجود نداره و این همسایه بدون اجازه سایر همسایه‌ها تصرف کرده پشت بام رو و میتونن که رفع تصرفش رو از دادگاه درخواست بکنن.
متشکرم از شما. خب بریم سراغ سوال چهارگزینه‌ایتون. چقدر از این امتیاز این بخش رو بدیم بهشون؟ 15 امتیاز سوال تشریحی داره. چقدر بدیم بهشون؟
با توجه به اینکه قسمت عمده رو پاسخ دادن و فقط اون بحث تصرف رو اشاره نکردن بهش، همون 10 امتیاز رو.
10 امتیاز از 15 امتیاز. بسیار خب، بریم سراغ سوال چهار گزینه ای. از کدوم پاکت انتخاب می‌کنید چهار گزینه ای رو؟
پاکت‌ها رو می‌فرمایید؟
عمومی، آیین دادرسی، جزا، خانواده، بین‌الملل.
خانواده.
بریم سراغ پاکت خانواده و سوال چهار گزینه‌ای پاکت خانواده. در خصوص مهریه کدام گزینه زیر صحیح است؟ 1. هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد میتواند مهر قرار گیرد. و 2. در نکاح دائم تعیین مهر الزامی و در نکاح موقت تعیین مهر ضرورتی ندارد.
گزینه 1، هر چیزی که ملک.
گزینه 1. آقای مرادی بفرمایید توضیحشو.
بله، هر چیزی که مالیت داشته باشه منظور این هستش که دارای ارزش مالی باشه، مقوم به پول باشه و به اصطلاح عامیانه قابلیت داد و ستد داشته باشه و قابلیت تملک هم این که به لحاظ قانونی منعی نداشته باشه، ملک دیگری نباشه، توقیف نباشه و بتونیم اون رو به عنوان مهریه قرار بدیم.
درود باش.
گزینه دوم، حالا اگه بخوام سریع توضیح بدم در موردش، دقیقاً سوال پاسخش عکس هست. در نکاح دائم تعیین مهر اتفاقا الزامی نیست، اختیاریه و در نکاح موقت یا مطعه اتفاقا بایستی که مهریه تعیین بشه و از لوازم و شروط اصلی برای صحت نکاح هست.
خیلی متشکرم، درود بر شما. تشویقشون بکنیم، سخت بود سوالشون. انصافا سخت بود. دعوام کردن گفتن چرا تشویق نمی‌کنین، میگن شما از اون سختگیراشی. خب بریم سراغ گروه محترم داور که دومین گروهی بود که تو مرحله اول بیشترین امتیاز آورد با 10 امتیاز. گروه محترم داور بفرمایید که سوال تشریحیتون از کدوم پاکت؟ عمومی، خانواده، بین الملل، جزا، آیین دادرسی. خب بریم سراغ سوال تشریحی گروه محترم داور از حقوق عمومی. بفرمایید که شخص الف در حال حاضر به عنوان شهردار منطقه 22 تهران دارای سمت سازمانی می باشد و همزمان علاوه بر تصدی این شغل در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نیز مشغول به کار می باشد. حکم شخص الف در خصوص جمع مشاغل بالا چیست؟
ببینین، در خصوص تداخل حالا مشاغل دو شغلی ها و اینها، ایشون با توجه به اینکه شهرداره، فقط ما استثنایی که داریم میتونن از اساتید دانشگاه باشن در کنار یه پست دولتی که دارن، افراد میتونن جز اساتید دانشگاه باشن. حالا بستگی به این داره که سمتش داخل اون دانشکده چیه. اگه مثلا کارمند یه همچین چیزی دو شغله میشه و غیر قابل قبول هستش.
خب یه خورده غیر منطقی هم هست کسی شهردار باشه بعد اونجا کارمند باشه دیگه.
ولی اگر از اساتید دانشگاه هست کاملا بلا مانع و صحیح هستش.
بسیار خوب، بپذیریم.
منع دو شغله بودن.
آها، حالا شد
طبق بخشنامه‌ای که هست.
حالا کامل خرابش کردین دیگه، نمیتونیم بپذیریم. آقا بفرمایید توضیحشو.
متاسفانه پاسخ درست رو ندادن به این دلیل که مطابق قانون خب ما نمیتونیم دو تا شغل رو همزمان داشته باشیم. استثنایی که براش وجود داره سمت‌های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتیه. مؤسسه